بسم الله الرحمن الرحیم. 178 سمینار علمی با موضوع آمادگی اولیا برای فرزندان مقطع ابتدایی، پنجشنبه 9 شهریور ماه 1402 و با ارائه استاد مصطفی برجی، کانون زبان قرآن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با امید خدا آغاز میکنیم 178 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع آمادگی والدین برای مقاطع ابتدایی که جناب استاد مصطفی برجی ارائه می‌فرمایند. استاد برجی از فعالان فرهنگی کشورمون هستند و مطالعات قابل توجهی در زمینه مسائل تربیتی و روانشناختی دارند در زمینه آموزش. تحصیلات ایشون هم الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق هست و هم در رشته تاریخ ایران کارشناسی ارشد گرفتند و همچنین مطالعات روانشناسی بالینی رو در مقطع ارشد ادامه میدهند و آثار قابل توجهی هم در این زمینه ها به حمد الله دارند. قسمت اول این سمینار چند هفته پیش برگزار شد و الحمدلله بسیار قابل استفاده بود و قسمت دوم این بحث امروز انشاءالله ارائه میشه و در حدود 45 دقیقه در خدمت استاد خواهیم بود و در ادامه مباحث دوستان و سروران حاضر و آنلاین رو خواهیم داشت. با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک حضار عزیز و گرامی و همه عزیزانی که صدا و تصویر بنده رو در فضای مجازی دارن. درود و رحمت و غفران الهی بر روح پاک استاد عزیزم جناب آقای دکتر محمد علی لسانی فشارکی. امیدوارم که همه ما از شاگردان لایق این استاد فرزانه باشیم و ادامه دهنده مسیر ایشون. خب در جلسه قبل خدمت شما عزیزان با موضوعی که مطرح کردیم، آمادگی کودکان پایه اول ابتدایی به مدرسه بود که اولیا در ماه شهریور چگونه با این بچه ها رفتار بکنن که آغاز سال تحصیلی برای بچه ها خوشایند باشه و در روند آموزش هم کمترین آسیب های آموزشی رو ببینن. من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کردم، حالا تو این جلسه اگر اشکال نداشته باشه من یه یاداوری از جلسه قبل در حد 5-6 دقیقه انجام بدم، بعد به مبحث اصلی دوباره برگردیم. خدمت شما عزیزان عرض کردم که بچه ها تو این سن دارن اون دلبستگی خودشون رو از خانه میکنن و آرام آرام به فضای جامعه وارد میشن. این اتفاق باید خوشایند باشه، خصوصا توسط مادران عزیز، چون بچه ها بیشترین زمان حضورشون رو و روابط عاطفی و روانیشون رو در کنار مادران عزیزشون گذاشتن و طی کردن. لذا این دلبستگی و وابستگی اگر خدای نکرده به صورت غیر علمی یا عجولانه صورت بگیره، تقریبا میشه گفت آسیب‌های جدی رو در این حوزه به دانش آموزا وارد میشه. با توجه به ساختار اجتماعی جامعه و خانواده‌های تک فرزندی و زندگی‌های آپارتمانی، این وابستگی شدتش نسبت به سال‌های دهه 50 60 و نهایتاً اواخر 70 خیلی بیشتره، چون بچه‌ها خواهر و برادر هم پوشانی می‌کردن، از هم دیگه یاد می‌گرفتن چه کار کنن چه کار نکنن، تعارضات رو حل می‌کردن. الان یک دفعه کودکی که دائما در کنار مادرش بوده و دائما خدمات ویژه گرفته، یک دفعه میخواد وارد یک جمعیت، حتی اگه کلاس رو در نظر بگیریم یک جمعیت 30 نفره و اگر بخوایم زنگای تفریح رو هم در نظر بگیریم یک جمعیت تقریبا از 300 به بالاست. خب این باعث ایجاد ترس، وحشت، استرس و استراب میشه. اگر در این میانم خدای نکرده زوجین تعارض داشته باشن، منظور از تعارض خدای نکرده بحث اختلافات به قول معروف اخلاقی و عاطفی نیست، تعارض در دادن خدمات و آموزشه. حالا الحمدلله خانواده هم الان تحصیل کرده هستن، پدر دکتر، مهندس یا کارمندان ارشد یا بالاخره هرچی هست، در این دور زمان اطلاعات کافی در این حوزه دارن. مثلا پدر میگه که این آموزش هم در کنار مدرسه ببینه، مادر میگه نه، فرزند در تعارض قرار میگیره. تعارض یکی از بغرنج‌ترین اتفاقاتیه که هر انسانی میتونه تجربه بکنه و اگر تعارض حل نشه، ریشه های استراب و نگرانی و ترس و استرس رو که اگر سر ساختار ژنتیک در این فرزند باشه رو روشن میکنه. و در دوران بلوغ، چون خیلی از خانواده ها فعلا چون تک فرزند هستن، فعلا دارن دوران شیرین کودکی رو میبینن و یک دریای آرام شاد دلپذیر از فرزند دارن که خبر از این طوفان سهمگین اقیانوس مواج دوران بلوغ اطلاعاتی شاید نداشته باشن. اونجا احتمال این که کشتی سرنوشت دچار تلاطم‌های سخت و آسیب‌های جدی بشه بالاست. خب حالا فضای مجازی و گرفتاری‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی متأسفانه دامنگیر بچه‌های مضطرب خواهد شد. من همیشه تو جلسات خدمت اولیا عرض می‌کردم، می‌گفتم که به زعم ما مسلمین و به نص صریح قرآن، حضرت سلیمان نبی علیه السلام هم پیامبر بود هم پادشاه و بر همه کائنات اطراف خودش دستور میداد. در زمان حضرت سلیمان پر آسیب ترین آسیب اجتماعی اون روابط فرازناشویی متاسفانه اتفاق افتاد و اونجا به حضرت سلیمان دستور آموزش داده شد، یعنی صرفاً با راز و نیاز و دعا و توسل نمیشه آسیب اجتماعی رو برطرف کرد. من حالا به دوستانم میگفتم حالا الان شما میگید گوشی موبایل، فضای مجازی، نمیدونم اینترنت باعث این روابط اکس مریتال شده، اما زمان حضرت سلیمان که یک زندگی کاملا سنتی و بر مبنای زندگی باستان قرار داشته، گوشی موبایلی نبوده، این اتفاقات چجور میشه؟ از زمانی که بشر به دنیا اومده آسیب اجتماعی هم در کنارش بوده. ما تنها میتونیم آسیب اجتماعی رو سرعتش رو کم بکنیم، این یک سنت لاینفک زندگی بشری است، یعنی حذف آسیب اجتماعی امکان پذیر نیست، فقط هم باید با آموزش. خب من این آیه رو اینجا آوردم، فذکر ان، بسم الله الرحمن الرحیم، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. اینجا دستور سریع به پیامبر عظیم الشأن اسلامی که پیامبر عزیز آموزش بده و شما به یقین فقط یک آموزش دهنده هستید، آموزش بده و رد شو و هرگز در این آموزش سلطه‌گری و تسلط نداشته باش که جواب معکوس میده. حالا با بچه هامون ما با چه کار بکنیم؟ من جلسه قبل نمیدونم این چالش تربیتی رقابت، مقایسه و کمالگرایی رو گفتم یا نه، ولی چون بحث خیلی مهمیه دوست دارم تکرار بشه، چون به سال تحصیلی هم داریم نزدیک میشیم. خانواده ها معمولا نداشته های خودشون رو میخوان توی بچه هاشون هویدا بکنن و متاسفانه این چالش رقابت، مقایسه و کمالگرایی در خانواده های تحصیل کرده ما یه مقدار پررنگ تره، نه از این جهتی که عیب و میدونن و میخوان کار رو الکی انجام بدن، روی استراب و ترس و نگرانی و دوست داشتن بیش از اندازه است. من زمانی که تو روستا تدریس میکردم، این خاطره جالبه بگم، تو روستا تدریس میکردم اکثر خانواده ها بی سواد بودن، تحصیلات نداشتن. وقتی اولیا میومد میگفتم که خواهر من یا برادر من فرزند شما اینجا مشکل داره، میگفت آقای برجی من که سواد ندارم، هر چی شما بگید چشم. اینجا آموزش بچه میدونست که یک نفر با من در ارتباطه، معلم، مامانم هم خب خانواده‌ام دارن ساپورت عاطفی میکنن. چالش اونجایی شروع میشد که پدر میومد میگفت من مثلا مهندس هستم، مادر میومد میگفت من ارشد جغرافیا دارم و الان کارمند سازمان آب و هوا هستم مثلا. بعد اونجا چالش درست میشد، میگم آقای برجی شما اینو به مثلا علی گفتید، به نظر من باید اینجوری بگید. میگفتم که خواهر من ما هیچ شکی در تخصص شما نداریم، ولی قبول بکنید آموزش ابتدایی هم یک متخصصه، مدرسه هم خودش هر پای. الان خیلی از همکاران من به ضرس قاطع قبول نمی کنم برم پایه دیگه درس بدن. مثلا میگه آقای برجی من الان 17 سال دوم و سوم درس دادن، میگم ببرو شیشو، میگه نه آموزششو باید ببینم. یعنی ما میدونیم باید آموزش ببینه، ولی بیرون میگن نه کاری نداره ابتدایی دیگه، آقا این ریاضی شیشمو درس بده، آقا این تخصص میخواد، روشش میخواد. این دانش آموز ششم من تو سیستم های عاطفی روانی خیلی تغییر کرده، به مرزهای ورودی بلوغ نزدیک شده. اینجا ما اگر بخوایم تو دیدگاه آقای اریکسون که یک نظریه پرداز روانی اجتماعیه، میگه که اینجا بچه به مرحله سخت کوشی در برابر احساس حقارت وارد شده. یعنی اگه دانش آموزی تو پایه ششم تحقیر بشه توسط معلم، آسیبش خیلی بالاتر از اینه که من یه دانش آموز دوم رو ناخواسته تحقیر بکنم و وقتی متوجه بشم که تحقیر شده سریع تغییر موضع بدم، اونجا علاز عاطفی روانی وارد بشم، پوشش بدم، آسیبش کم میشه. اما توی پایه ششم نه، اینطور نیست. اون دانش آموز اون تحقیر رو با تمام جانش قبول میکنه و من هر چه قدم بخوام اون رو بازسازی بکنم آثارش میمونه. به خاطر همین این رقابت و مقایسه خیلی سخته تو خانواده های کمالگراست. من رقابت مقایسه رو اول بگم. ببین ما دو تا مقایسه داریم، یه مقایسه کلامی داریم، یه مقایسه دیداری داریم. اینو من با مثال خدمتتون عرض میکنم. ما رفتیم مهمانی، خب حالا عموزاده، خواهرزاده، برادرزاده، یه همسن و سال فرزند منم هم تو اون مهمانی هست، یا مهمان آمده منزل ما. فرزند مهمان توانمندی هایی داره، حالا تو نقاشی، من این نقاشی پسرم رو، فامیل خودم رو، پسر همسایه رو میگیرم و برای این که بخوام به خانواده اونا ابراز محبت بکنم و یه اعتمادی به اون خانواده بدم، خیلی نقاشی اونو پررنگ میکنم. در صورتی که هر چقدر من دارم نقاشی اون رو پررنگ تر جلوه میدم، دارم بچه خودم رو تحقیر میکنم، دارم بهش ضربات مقایسه میزنم. وای چه نقاشی، باریکلا علیرضا، من اصلا نمیدونستم تو اینقدر نقاشی قشنگ میکشی، چقدر خونه رو زیبا کشیدی. حالا بچه منم داره گوش میکنه. یه دفعه بعضی خانواده متوجه میشن که بچه من داره میره تو فاز حسادت، داره میره تو فاز تنفر از این تعریف. البته رضای منم نقاشیش خوبه ها، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. تمام شد، این مقایسه کار خوش رو کرده. یه موقع هم هستش ما کلام نداریم و با نگاه مقایسه رو انجام میدیم، این به نظر من آسیبش بالاتر. یعنی مثلا من نقاشی رو میبینم و فرزند منم اونجا نشسته، میگم بسیار عالیه، یه نگاه به پسرم میکنم همینا، بعد دارم نقاشی رو تحویل میدم به پسر همسایه هر کی هست، علی خیلی زیبا کشیدی، متشکرم ازت، آفرین به این همه سلیقه، همین به پسرم یه نگاهی میکنم، هیچی نمیگم. این آسیبش خیلی بالاست، وحشتناک بالاست. اگر خانواده ها متوجه بشن که حالا خانواده ها کدوم خانواده هایی هستن؟ خانواده هایی هستن که 4-5 تا خواهر برادر بودن. خودمون الان بخوایم نگاه بکنیم، اصلا ما شبیه خواهر و برادرانمون نیستیم، اصلا شبیه پدر مادرمون هم نیستیم. حتی پدر مذهبی من که در رفتارهای مذهبیش من از او الگو گرفتم، تمام زوایای عاطفی روانی ما با اون فرق میکنه، چه برسه به مسائل رشدی. خواهش میکنم ابدا بچهاتون رو مقایسه نکنید. اگرم چاره ای نداشتید، شما به عنوان خاله، به عنوان دایی، به عنوان عمو، به عنوان عمه، وقتی نشستید خواهر زاده برادر زاده شما میاد میگه عمو عمه خاله دایی نگاه کن نقاشی منو، شما که نگاه میکنید در حد توان، اتفاقا تعریف بیش از اندازه شما استرس به اون بچه میده، میگه وای من اینجوری کشیدم، سری بدم باید کار ارائه بدم، اونجا چه کار بکنم اگه کارم تکراری باشه. ناخواسته ما داریم استرس به بچه میدیم. شما نقاشی بچه رو میبینید، حالا هر کس هست، اولین کاری که میکنید، خواهش میکنم ازتون به عنوان پدر و مادر و یک به قول معروف متخصص تو این حوزه، اول بگید که خودت از این نقاشی کشیدن لذت بردی علی؟ داشتی نقاشی میکشیدی خوشحال بودی؟ میگه آره. قربونت برم عزیزم، این از همه مهمتره. اصبت تو نقاشی وارد جزئیات نمیشید، بگید که خیلی قشنگه، منم از نقاشی کشیدن لذت میبرم پسرم، مرسی عزیزم، اجازه میدیم من با مامان حرف بزنم، شما حالا برو کارتو بکن. مگه حالا یکی میاد میگه که آقای فلانی پسر من 7 سال کلاس نقاشی میره، اونجا شما دیگه نمیتونید بگید که از نقاشی کشیدن لذت بردی؟ اون میگه بابا من خودم یه متخصصم، حالا سنم 10 ساله دارم کار میکنم. اونجا شما چه کار باید بکنید که فرزند شما هم داخل اون چرخه معیوب مقایسه نیفته اگه کلاس نقاشی نمیره؟ شما نگاه میکنید میگه بله نتیجه کلاس رفتن شما بسیار عالیه، اما عمه جان من متخصص نیستم، ولی به عنوان یک آدم عادی نقاشیتون فوق‌العاده زیباست، متشکرم. که وارد مقایسه نشید. مقایسه انقدر بده که اگر من یک کاغذ، اگر یک کاغذ باطله مهندس به من بدید، من میخوام اون مقایسه رو، کاغذ صاف باطله اگر باشه رو، سپاسگزارم ازتون. توی مقایسه اولین اتفاقی که برای بچه های ما میفته، سپاسگزارم آقای دکتر، ببینید این بچه ای منه، صاف، پاک، ساده و بیالایش، مقایسه اینجوریش میکنه، چقدر رضا نقاشی قشنگی میکشه، من کلاس نقاشی تو هم فرستاده بودم که تو علاقه نداشتی بری کلاس نقاشی، وگرنه من یه مداد رنگی 64 رنگی واسط گرفتم پسرم، میخوایی بری؟ میگه آره بابا میرم. ما اینو میفرستیم کلاس نقاشی، خیلی هم موفق عمل میکنه. پسر من تا زمانی که زنده است اینه، پاک نخواهد شد هر کاری هم بکنید. به طبق ضرس قاطع دیدگاه روانشناسان بزرگ مثل آقای فروید، مثل آقای اریکسون، مثل آقای بندورا، مثل آقای سیرز، مثل آقای اسکینر که در حوزه های کاری تخصص داشتن، دوران حساس، دوران به قول معروف بحران، ما دوران بحران داریم، فکر میکنم آقای بالبی یا آقای سیرز فکر میکنم میگه بحران اسمش مشخصه دیگه، کوتاهه. در اون لحظه بحران اگر شما نتونید خوب مدیریت بکنید، اسکار روانی حالا چه خوب چه بد بچه گرفته، نمیتونیم کارش بکنیم مگر اینکه پدر مادر انقدر رو حساب کتاب برن جلو، از تخریب جلوگیری بکنن و کار رو درست بکنن. خب حالا توی مقایسه یه اتفاق بدی که میفته، بچه های ما گرفتار رومینیشن میشن، نشخوار فکری. وقتی تو خلوت خودشون میشینن، ببینید ما یه اتفاق بدی دیگه بر ما میفته، ببخشید من یه پرش دارم تو ذهنم میاد. ببینید ما فکر میکنیم بچه هامون نباید مضطرب باشن. بعضی وقتا پسر من میاد میگه بابا من از این قضیه میترسم. برای چی میترسی بابا؟ من کنارتم دیگه، چه مشکلی داری؟ شکمت که سیره، لباستم که مرتبه، امکاناتم که هست. حالا بعضی خانواده ها یه مقدار تندتر میرن، والا ما همسن شما که بودیم این امکاناتو نداشتیم. خب ما فکر میکنیم بچه ها استراب ندارن، نگرانی ندارن، نشخوار فکری هم ندارن. اتفاقا در زمانی که بچه مقایسه میشه، حداقلش بستگی به زیر ساختای روانی اون بچه داره. آیا این بچه که به دنیا آمده جز بچه های ایزی بوده، آسان بوده، یا هارد بوده، سخت بوده، یا اول سخت بوده و یا دوم به مرحله بعدی آسان بوده؟ چون این اتفاق میفته که بعضی ها که فرزنددار میشن، بچهشون که به دنیا میاد، این بچه خیلی آرومه، لینه، گرسنه است، میخنده، شیرش میدیم میخنده، لباس تنش میکنی اعتراض نمیکنه، مثلا تو خیلی بچه خوبی، از خواب بلند میشه نق نمیزنه، با هر چیزی سرگرمه. ما به اصطلاح لحاظ ساختار روانی روانشناسان و روانپزشکان میگن بچه آسونه. به قول مولانا با کریمان کار کردن با کریمان آسان بود. حالا به این مضامین حالا دقیقش نگم، اینا بچه های بخشنده ای هستن، آسونن، همراهن، هم دلن، هم فکرن. این بچه ها رومینه نشون در بزرگسالی کمتره، یعنی نشخوار فکرشون یه مقدار کمتره. اگر بچه من بچه سختی باشه و یه لایه اختلالاتم رو این لایه اول باشه، بچه من سخت باشه، بعد گرفتار ADHD هم باشه، یعنی بیش فعال باشه، کم تمرکز باشه، تو این لایه‌های اختلالات یادگیری چون همپوشانی دارن، رگه‌هایی از کانداک هم باشه، یعنی اختلال سلوک هم باشه. حالا پدر من، پدر این بچه دکتر باشه، پزشک باشه، داشتیم این موارد ها، مادرم مثلا تکنسین اتاق عمل باشه، امکانات مادی به وفور هم باشه و مادر و پدر به خاطر اون زمینای علمی کمالگرا باشن و این بچه رو در یک ماز پیچیده فشرده نابود کننده مقایسه و رقابت هم قرار بدن، خب معلومه این بچه چه خواهد شد. ژن‌های افسردگی، وسواس فکری در اون روشن خواهد شد. اگر در دوران بلوغ این بچه گرفتار آسیب‌های جنسی هم بشه، به اصطلاح عامیانه کشتی سرنوشت این بچه دوچار طوفان‌هایی میشه. خیلی سخت میشه این رو به ساحل نجات برگردونیم. اگرم برگرده آسیب بالاست. خب بچه من اولین اتفاقی که واسش میفته نشخوار فکریه. نشخوار فکری منتال راست درست میکنه. این نمیدونم کوچه باغهای قدیمی یا راههای باری که روستایی رو دیدین که بارون میاد زمین خاکیه دیگه، ماشین رد میشه، این راه مثلا یه حالت قوس کوچکی داره. در فصل زمستان بارش باران انقدر اومده زمین رو شل کرده، انقدر ماشین رفته، هی این چاله گدتر شده، بعد جای لاستیکم افتاده رو اون. یعنی الان مثلا شما 2 سال بعد برید اون مسیر خاکی رو ببینید، میبینید یک گودال بزرگی به علت رفت آمده متعدد اتومبیل درست شده. بهش میگم منتال راست، اون یعنی رومینیشن، نشخوار فکری واقعا تو روان ما منتال راست میشه، یعنی راه میندازه. خب این نشخوار فکری چه کار میکنه؟ نشخوار فکری اولین
ببین مقایسه به کجا میره؟ مقایسه به این میره که من بدم، من باید نیازهای عاطفی روانی خانوادم رو به وجود بیارم، چون بچه ها تا سن 15 سالگی تفکر انتزاعی ندارن، فقط نگاه میکنن. به قول آقای دکتر بندرا، روانشناس اجتماعی بزرگ، میگه تقلید و نگاه کردن از بزرگترها یک روش تربیتی برای کودکانه. تقلید میکنن، تقلید با نگاه کردن، تقلید. میگه بابام میگه تو باید، من دکترم، تو باید از من بهتر بشی. بابا سیستم های روانی، ساختار روانی، طرحواره های دوران کودکی، مکان و زمان و رسش ژنی آقای دکتر در دهه 50 بسته شده. آقای دکتری که به دنیا اومد تلویزیونی وجود نداشت، ایشون تمام مهارت های اجتماعیشو در کنار پدرش داشته. پسر من زمانی به دنیا اومده که سرعت تکنولوژی سرسام آوره، یعنی پسر من زمانی به دنیا اومده که تمام دنیا اینجاست. من یادم مادر بزرگ خدا بیامرزم میگفت از نشانهای آخر زمان اینه که مردم به کف دستشون نگاه میکنن، همه چیزو میبینن. من نمیفهمیدم، چون کوچک بودم، یه بچه 7-8 ساله بودم، گفتم یعنی چی؟ به ننه بزرگم میگفتم که ننه جون یعنی چی به کف دستشون نگاه میکنن، این نشانه آخر زمانه. میگم نمیدونم، منم یه روایت شنیدم مردم به کف دستشون نگاه میکنن، یه چشمی هم هستن. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. الان خدایی قابل درکه. ببینید من گوشی موبایل رو میگیرم دستم، فقط چش مادیم هم داره نگاه میکنه. میرم تو یک فضایی، هر چی که تو ذهنم هست از خوب و بد و زشت و زیبا سرچ میکنم و میاره. یعنی پسر من الان تمام دنیا شر و غرب با این گوشی میره. الان پسر من خبر داره در ایالات متحده امریکا چه خبره، در چین و ماچین چه اتفاقی داره میفته، تو خاورمیانه چه خبره، حوزه‌های عاطفی روانی علمی تو کهکشان چه خبره. خب سرعت تکنولوژی اینقدر بالاست، ناخواسته ما استراب میده. خب حالا اولین اتفاقی که برای من میفته مقایسه است. تو مقایسه نشخوار فکریه. تو نشخوار فکری اگر خیلی بالا باشه و ساختار روانی پسر من بر مبنای وسواس اگر باشه، پسر من گرفتار وسواس فکری عملی میشه. بعد میاد در دوران بلوغ یک انسان منزوی میشه. انسان منزوی شدن برای خانواده های تحصیل کرده خیلی سخته. پدر سرشناس، مادر سرشناس و روابط اجتماعی بالا، پسر منزوی. اونجا متاسفانه خانواده در یک تعارض سخت میفتن در دوران بلوغ. خب حالا چه کار باید بکنیم؟ رقابت هم خطرناکه. رقابت یعنی کشتن فرزندان ما. فکر نمی کنم پدر مادر راضی باشه سر فرزندش رو ببره، ولی ما تو رقابت این کار رو میکنیم. تو رقابت ما باید برای فرزندانمون تسهیلگر باشیم، نه کوچینگ. و خیلی جالبه که مذهب این امکان رو و این آموزش رو به ما داده. همون آیهی که من خوندم، فذکر، آموزش بده و برو، وای نستا ببین چی کار داره میکنه. اون با ساختار روانی خودش داره مراحل رو طی میکنه. فرق تسهیلگر با مربی چیه؟ معمولا خانواداد از یک محدودهی که خب من عرض کردم دیگه، بچه های ما تا یه حدودی تقلیدگرن، ما هر چی میگیم باید بچه ها بگن چشم. اما این مرحله ما دیگه باید مربی، یا باید مربی باشیم یا باید تسهیلگر باشیم. خوش به سعادت فرزندانی که پدر مادرشون از اول تسهیلگرن و بعد به حال بچه هایی که از اول پدر مادرهاشون مربی هن. مربی یعنی اینی که من به هر قیمتی بچم رو، یعنی برنامه دارم، پلن دارم، میگم من الان اینجا، بچه من اینجاست، من به هر قیمتی باید برسیم به اون نقطه. مثل مربی فوتبال، مثل مربی کشتی. ببین مربی کشتی وقتی پسرش تیمش رو ورداشته تو رقابت‌های جهانی برده، به هر قیمتی باید بره جلو. یعنی دیدید دیگه کنار تشک کنار زمین مربیا چی کار میکنن، بعضی وقتا ناسزا میگن، توهین میکنن، داد میزنن، حتی پرخاشگریشون هم یدی میشه، یعنی با دست شاگرد رو هول میده میزنه. من یه جایی بودم مربی میگفت خدا شاهده فلانی بازنده از زمین بیای مردی میکشمت. بابا این بند خدا برای اینکه برای مربی دست بزنن میخواد بکشه، چاره ای هم نیست دیگه، این وظیفه مربیه. هزینه کردن، پول دادن، وقت گذاشتن. خب ما با بچه هامون نباید مربی باشیم. اگه مربی باشیم تمام استعدادهای خدا دادی، تمام اون ژن‌هایی که میتونست استعدادهای بچه من رو در حوزه‌های مختلف عاطفی، روانی، علمی، هنری، اجتماعی فعال بکنن همه رو کور میکنیم و این بچه من یک مقلد صرف متنفر منزوی میشه. و اگر یک مقدار اگر ژن اگریسیو یعنی اون ژن پرخاشگری که از اجداد ما در طول تاریخ خلقت بنا به مصلحت روزگار به ما رسیده فعال بشه، یک بچه پرخاشگری میشه. خب چه کار باید بکنیم؟ تسهیلگر وظیفش چیه؟ ببین تسهیلگر اصلا نمیگه این بده این خوبه، آفرین تو باید این بشی، نه تو نباید این کارو ابدا انجام بدی. تسهیلگر میدان میده، فضا میده و از بالا مراقبه و هدایتگر نامحسوسه. بذار من این مثال آموزشی بزنم. اگر تو کلاس ما دو گروه درست بکنیم برای بچه‌ها، مثلا میگیم گروه الف گروه ب، وقتی گروه الف داره فعالیت میکنه من حق ندارم بگم که گروه ب از گروه آ یاد بگیر، ببین گروه الف چجوری داره میره از اینا یاد بگیرید. من فقط میتونم بگم که گروه آ خوبه، شما دارید تو این حوزه خوب وارد میشید، جالبه. گروه ب نظر شما در مورد گروه آ که داره این فعالیت انجام میده چیه؟ اینا میگن گروه آ گروه ب شما رو نقد کرده، نظر شما چیه؟ خوب جفتتون دارین تو حوزه کارتون خوب وارد میشید، من کاری ندارم، خوبه. من نظرم اینه که شما در مورد این مسئله علوم به این آگاهی برسید، حالا از کدوم راه میرید خودتون میدین، چون شما دارید مشورت میکنید، شما دارید گروهی کار میکنید، به گروه احترام بذارید. توی تسهیلگری بچه من امکان رشدش خیلی بالاست، ترسش کمتره و امیدواره که اگر مشکلات و ترس‌ها و نگرانی‌هاشو بگه مورد مقایسه، مورد قضاوت قرار نمیگیره. توی رقابت متاسفانه بچه‌های ما مورد قضاوت قرار میگیرن. مثلا وقتی پسر من میاد توی خونه، اون نکته‌ای رو که خیلی جالبه من خدمتتون عرض بکنم اینه که توی خونه نشستیم، الان فصل تابستونه دیگه، پسر شما میگه مامان من سردمه، مادره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، برای چی سردته مامان؟ تابستونه ها، کولر هم که اندازه است، ما هم که مثل تو لباس پوشیدیم، یعنی خب درجه کولر رو کم کن. اولیای گرامی وقتی فرزند من میاد احساس غیر قابل باوره که شما میخواید گوش بکنید و میگه، ایشون میخواد مورد تایید قرار بگیره، یعنی اولین واکنش مادر به فرزند اینه، عزیزم چرا سردت شده؟ بیا ببینم چی شد که سردت شد مامان. ببین وقتی من احساس فرزندم رو تایید میکنم، فرزندم احساسات و عواطف خودش رو در حوزه‌هایی که به چالش کشیده میشه رو شناسایی میکنه. وقتی بچه‌ای داره گریه میکنه میگه نه تو نباید گریه کنی، مرد گریه نمیکنه، عروسک دستش پاره شده به جهنم یه دونه خوبشو میخرم. بابا بچه من با این عروسک 2000 تومانی کثیف ناقص ارتباط عاطفی برقرار کرده. اینجور نیست که شما بگید بنداز کنار بیا این پول فردا برو یه عروسک بهترشو بگیر. ماما گریه نداره بچه من، دخترم گریه نداره. شما باید اونجا باش همدردی بکنی، آخه عزیزم وای چقدر بد، الان ناراحتی؟ عروسک دستش پاره شده، بیا با هم بدوزیمش، میخوای بدوزیم درستش بکنیم؟ اگه بچه شما گفت مامان دیگه دوستش ندارم، دیگه خراب شده، یه دونه بخریم، اونجا وگرنه شما به محض وقتی شما این حرفو میزنید یعنی دخترم احساسات معنا نداره، عواطف معنا نداره، تو حق نداری در از دست دادن چیزی احساسات به خرج بدی. بعد این بچه میاد بالا ازدواج میکنه، همسرش میاد خونه دستش زخمیه، چی شده؟ زخم شده. اه برو بشور. حالا اگر شوهر این خانم یک مرد احساسی باشه که در خانه رقابت نشده، مقایسه نشده، احساساتش عاقلانه درگیر شده و پدر مادر او تسهیلگر بودن، اولین رگاهای تعارض و شکستهای زندگی رقم میخوره، چون اون شوهر اونجا انتظار داره همسرش بگه آخه عزیزم خیلی درد داشتی، این اتفاق افتاد، بیا من واسات پانسمان کنم مثلا. اگه این اتفاق همین میشه دیگه، بعد ما میشینیم میگیم اینا که زندگیشون عالیه، از قاشق الکترونیکی تا آفتابه هوشمند تو جایزه این دختر بوده، 3-4 میلیارد هم جایزه برده، خانم عروس فوق لیسانسه، آقا داماد هم که داره پسا دکتراشو میگیره. خب چه مشکلی دارید؟ مشکل مادی که ندارید، زیبا که همتون هستید، سلامت هم که هستید، خدای نکرده معتاد و گرفتار آسیب اجتماعی هم که نیستید، خب زندگی کنید دیگه. نمی کنن. خیلی جالبه تو دیدگاه های آقای فروید که تو مرحله، من اینجا یادداشت کرده بودم، توی مرحله مقعدی یا بذار مرحله دهانی رو بگم، میگه اگر بچه‌ای در دوران شیرخوارگی بعد به شیر بدن و برای گرفتن از شیر بچه رو تو مرحله دهانی بعد تثبیتش بکنن، این بچه بزرگ بشه یا سیگاری میشه، یعنی سیگار کشیدن یکی از اون نشانهایی که این بچه یا بد یا بیش از اندازه، یعنی افراد و تفرید شده تو مرحله دهانی، خوردنهای بیش از اندازه، پرخوریهای بیش از اندازه، پرخوریهای بیش از اندازه نشان دهنده که در دوران دهانی تثبیت شده یا افراد یا تفرید شده. ببین چقدر اثر داره. حالا آقای توی دیدگاه آقای فروید که بعدن روانشناسان یه مقدار تحلیلاشون بعدن نو شد اومد جلو، میگن اگر بچه رو بعد از سرویس بهت از پوشک بگیرید، بچه رو دید بعد از پوشک بگیرید، این تو روابط جنسی در آینده اثر میذاره با همسر، خیلی مهمه. به خاطر همین توی حوزه‌های تربیتی پدر مادر اگر تسهیلگر نباشن، حوصله نداشته باشن، بچه خیلی آسیب میبینه. من بعضی وقتا به خانواده ها میگم که اولیای گرامی، اگر مثلا من بگم که یه عارضه پوستی پیدا کردید، شما نرو دکتر، همین با طب سنتی نمیدونم مثلا سرکه به مال روش نمیدونم بیخیالش شو، بیخیال میشی؟ نه، شما بهترین متخصص پوست رو پیدا میکنید که برید این زایه رو بردارید، اگر تو صورتتون که بیفته که اصلا هیچ، زندگی بر فنا میره، زیباییتون به خطر میفته. حالا این لک، این عارضه تو روان شما افتاده، شما یه آدم پرخاشگری هستید، چطور سیستم های علمی رو قبول دارید؟ میگید که من باید الان با ماشین آخرین مدل برم، من باید آخرین مدل گوشی رو داشته باشم، علم، حرف که میزنید میگید علم، علم، علم. چرا این علم در حوزه روان پزشکی پیشرفت کرده؟ داروهاشو قبول ندارید. پدر من، شما که پرخاشگر هستید، بچه‌تو میگیری از یقش و به مسافت 5 متر پرتش میکنی، خب شما مشکل داری دیگه. حالا متاسفانه بعضی جا هم اینا آدم های تحصیل کرده و مذهبی هم هستن و آسیب به شدت بالاست. بابا جان برو قرص بخور، قرص رو بخور، اون پرخاشگری خود بیاد پایین که این بچه دورانش رو رد بکنه. یه بچه 2 تا تقریبا 5 ساله باید روزی 4 کیلومتر راه بره. مثلا پدرم میگه آقا من 4 کیلومتر کجا برم؟ مثلا برم سر جاده وایسم متر بگیرم؟ میگم نه آقای محترم، خونت چند متره؟ میگه مثلا 50 متر. میگم تو همون 50 متر پسر شما زمانی که صبح از خواب بیدار میشه تا زمانی که بخوابه 4 کیلومترش باید بره، و اگه شما دخالت نکنید میره. مثلا بچه داره راه میره تو حال پذیرایی، مامان سرگیجه گرفتم، بشین. آخه چه کاری هایی میری در کابینتو باز میکنی؟ هی میبندی، مایتور میاره پایین نگاه میکنه، میذاره میبنده. طبق نظریه آقای پیاژه، هر باری که بچه دنیایی رو کشف میکنه، یعنی با دستش این لیوان الان گرفته کشف میکنه، بچه یه سال و نیمه، میذاره نگاه میکنه، بعد مادر میاد جلوی لیوان وای میسه، میگه اه لیوان رفت نابود شد، یا مادر داره کارم، مادر میره میگه اه لیوانه هست بذار ببینم همونه، داره رشد صورت میگیره. خب من دارم میام تمام، خب من که بد اخلاقم، سوادم که ندارم، سوادم دارم توی حوزه نیست، من دارم بچه‌مو نابود میکنم. بابا بچه داره طبیعی خدا دادی رشدش انجام میده، من ازش دارم میگیرم. و این یه اصطلاحی دارم میگم، اجازه بدید مادر طبیعتم در رشد فرزندان شما دخالت بکنه. مادر طبیعت رو هوو نبینید، بذارید طبیعتم برای بچه شما طبق ساختاری که پروردگار عالمیان داده اونم بچه شما رو نوازش بکنه، اونم تو رشد بچه شما شرکت بکنه. اجازه بدید که طبیعت به بچه شما خدمت بکنه، نگید من. این منهای اضافی کار رو خراب میکنه. خب داشتم میگفتم که رقابت و مقایسه اگر درمان نشه، یعنی توسط پدر مادر درمان نشه، این رقابت و رشد مقایسه بچه شما رو میبره تو نشخوار فکری، بچه شما رو میبره تو وسواس که من بدم، من بی خودم، و میخواد از شما الگو بگیره، میخواد مثل شما بشه، اما ساختار روانیش مثل شما نیست، اون ساختار رسش ژنیش و محیط و زمان و مکانی که اون روش کرده مثل شما نیست، نمیتونه بیاد بالا. و شکستهای متعدد در نگاه پدر و مادر کمالگرا بچه رو منفعل میکنه، میگی من که نمیتونم، دیدی من نتونستم، دیدی من نمیتونم، شما میگی بابا من این همه امکانات دادم تو میتونی، بابا این بچه نمیتونه. و این مقایسه کار خراب میکنه. اولیای گرامی، حالا این مقایسه متاسفانه کیشو به اوج میشه، به اوج میگیره، زمانی که بچه من بهترین امکانات آموزشی رو بهش میدیم، میره تو مدرسه، بعد پدر مادر اولین جلسه رو میرن میبینن، میبینن یه بچه نشسته کیف خواهر، مثلا سه سال پیش کیف خواهرش که سه سال پیش مرده رو آورده، مدادش مداد مارک نیست، مداد رنگیاش مارک نیست، مداد رنگیاش شکسته و کهنه پارسالشه، ولی در هوش و استعداد نابغه است. پدر کارگر ساده، مادر بی سواد، امکانات مادی صفر. شما میایی بچه تو با اون بگه ای داده بیدار، ببین نون نداره بخوره، ببین چقدر سر آمده، اونجا آتش و شعله های کمالگرایی شما رو به شدت بالا میبره و ناخواسته شما در یک دور و تسلسل معیوب مقایسه و رقابت بدتر میفتید. مامان علی رو دیدی؟ لباساشو دیدی خدا وکیلی؟ دیدی حرف زدنم مامانش بلد نیست؟ خجالت نمیکشه من با مدرک دکترا بیام جلوی معلمت گردن کج بکنم؟ حالا چیکار باید بکنیم؟ خب بعضی از خانواده ها میزنن به خاکی خاکی تر، مدارس غیر انتفاعی خاص، به قول عرفا خاص الخاص میبرن اونجا، شهریه های سرسام آور، کلاس های 8 صبح تا 3 بعد از ظهر. من نمیدونم بابا، تمام روانشناسان بزرگ، پوزش میخوام این، تمام روانشناسان بزرگ میگن بازی، آی پی آی میگه بازی مهمترین فرایند رشد کودکانه. بازی یعنی اگر کار به جایی برسه، ما باید مقطع ابتداییمون رو همه رو بذاریم برای بازی، خاصتا اول دوم و سوم رو، یعنی آموزش باید تو بازی باشه. تو بازی رقابت ما نداریم، رقاب اصلا من نمیدونم چه اتفاق بعدی میفته. الان یه آقای دکتری هست، الان اسمشو نبرم شاید راضی نباشه، الان تخصص روانپزشکی داره، متخصص روانپزشکه، یکی از معروفین ایرانم هست، میگه من بارها، من یه روز مطبش رفته بودم حرف این مسئله افتاد، گفت آقای فلانی من بارها یو اخواب میپرم که کابوس اینو دیدم که آقای فلانی شما کی گفته دکتری؟ تو الان امتحان ریاضی سوم دبیرستان تجدیدی، بیا اینو تکلیف اینو روشن کن. میگه باور کنید من بارها همین خوابو میبینم که تو ریاضی تجدیدی، از کی گفته تو دکتری؟ بیا میرم بابا، برگرد بیا بابا، شما دیپلم ردی هستی، برگرد. ببین رقابت چی کار میکنه با آدم. حالا جالبه ایشون روان پزشک هم هستا تمام مهارت ها رو میدونه. به قول آقای فروید اون ضمیر ناخودآگاه، اون من، اون غرایزی که تو ذهن ما در دوران اون طرحواره ها شکل گرفته، نمیتونیم کاری بکنیم. ما نمیتونیم فونداسیون اصلی که در محیط و رشد به ما دادن رو، ژنم که به ما دادن رو تغییر اساسی بدیم. فقط میتونیم تغییر دکور بدیم. اون کمد رو برداریم بیاریم بذاریم اینجا، آشپزخونه رو بیاریم بذاریم اونجا. ولی ما دیگه نمیتونیم ساختار قدیمی اون رو تغییر بدیم. مگر اینکه پی بزنیم همه رو خراب بکنیم. که انسان اینجور نیست. اینطور نیست. خب توی اون رقابتی که من دارم میگم، میخوام بگم که اولیا، الان میخوام وارد اون فاز اصلیه بشم که اگر ببینم، چون قرار بود که من چله خب من دو دقیقه آقای دکتر من اینو جمع بکنم. اون فاز، خواهش میکنم، چشم، اون فازی که اولیا، حالا میخوام ببین اینا مواردی که من گفتم تو منزل و اطرافیانه. من یه خواهشی هم که دارم، خواهش میکنم از اطرافیانتون اجازه ندید حس رقابت رو بچهاتون درست کنم. مثلا خاله اومده منزل ما، خواهرزاده داره اینجوری درس میخونه، مادر شکایت میکنه، میگه که خاله ببین من کتاب داستان رو برای علی خریدم، یه بارم نخونده. خیلی از این در همسایه ها اصلا کتاب برای بچه هاشون نمیخره. خالم میاد توی رقابت و مقایسه و کمالگرایی خودشو اضافه میکنه به عنوان احساس گناه دادن. یه آمپول 5 سی سی احساس گناه میشه، میره تو بازوی علی بدبخت. خاله ببین مامان بابای باشور رو تحصیل کرده داری، نعمت ها، بعد تو میخوای مثل علی که باباش اصلا سواد نداره، بعد سه نقطه هم هست، میخوای مثل اون رفتار کنی. خاله بچه میگه باشه خاله کتاب بده من بخونم. کتابو باز میکنه، تو دلش میگه خدایا چی نوشته تو این کتاب داستان؟ تازه شما میگه تخصصی هم، گروه سنی الف هم هست. چون داره حس گناه رو از خاله گرفته، خواهش میکنم اولیای گرامی به هیچ وجه من الوجود در حوزه‌های آموزش، درس، دیکته، املا، کارنامه به هیچ احد الناس گزارش ندید، کاری نداشته باشید. خاله ایشون خاله است، بذارید خالگی کنه، قرار نیست معلم باشه. تازه مامانه اینجوری میکنه، علی کارنامه تو بیار عمو ببینه، برو بیار. تازه مامانه اظهار فضل میکنه فضولی، خودش میره در کیفو باز میکنه، علی ببین تو رو قرآن، داییش ببین. اگر دایی شما، ببین من یه خودم ریستر بشم، اگر داداش شما، خواهر شما در دوران کودکی به خاطر رقابت و مقایسه یک کینه ریز مثل یک سنگ طلایی که رگهایی از آهن هم توش هست از شما کینه داشته باشه، بهترین زمان انتقام صورت میگیره. خودت هم همینجوری بودی، بچه بودی، چه انتظاری داری؟ ولش کن. کی اینجا نابود میشه؟ شما. اگر این دایی یه مقدار یا عمو یه مقدار باهوشتر باشه، تو که درست خوب بود به کی کشیده؟ هی میگفتی علی ریاضیش که خوبه که، خب بدبخت نمیفهمه دیگه. علی جان تو به درد رشته ریاضی نمیخوری بابا، برو هر کاری دلت میخواد. شما اونجا میخواین چی کار بکنید؟ ما ایرانی ها یه مقدار عاطفی نیستیم، عاطفی هستیم ما، این خود عمو ور افتادیم. میتونید دایی تو بلند کنی بگی که پلیز برید مهمانی تمام؟ این مال اروپایی هست که برمیگرده میگه جکسون تو با بچه من بد تا کردی، لطفا خارج شوید. جکسون هم میره دعوا هم اتفاق نمیفته، موقعی رفتن میگه که پوزش میخوام، میگه پوزش شما دیگه اینجا به درد من نمیخوره، شما به پسر من آسیب زدی. میره که میره. حالا شما اگه به داداشت بگی بلند شو بفرمایید برید، جنگ 72 ملت شروع میشه. تازه خاله ها عموها دو تا قبیله، اصلا دو تا ایران به هم میافتن. چرا من از سر سفرت بلند کرد؟ مگه من چی گفتم؟ مگه من گفتم کارنامه بیا؟ خودت کارنامه آوردی. این فقط متخصصینش تو ایران پیدا میشن، یعنی ما ایرانی ها فقط تخصص در جنگ های روانی و جنگ های فرسایشی خانوادگی داریم. خانوما، اولیای گرامی، همکاران عزیز، خواهش میکنم کارنامه بچه شما یک مقوله شخصی ایشونه، همون جوری که شما میرید دوره میبینید، آموزش میبینید که به بچه هاتون آموزش بدین که جای خصوصی خصوصیه، کسی وارد حریمش نشه. کارنامه ایشون، دفتر نقش ایشون خصوصیه، دخالت نباید بکنید به عمو عمه، مگر اینکه فرزند شما رضایت بده قبل از آمدن مهمان که مامان جان دایی داره میاد، ایشون استاد اختلالات یادگیریه، حالا فرصت کردن میاد، اجازه میدی در مورد این موضوع با دایی حرف بزنیم؟ اگه گفت آره حرف بزن، اگه گفت نه سکوت مطلق. اصلا خدای اختلالات یادگیری اومده مهمان شما شده، ایشون اومده مهمانی، اومده قرمه سبزشو بخوره یا حال احوال بکنه و بره، نیومده آموزش بده. رقابت، مقایسه و کمالگرایی رو کم بکنید. توی مدرسه اجازه بدین بچه‌های شما اول ابتدایی ان، تازه اومدن توی محیط. شما الان به عنوان یک متخصص اینجا نشستید، شما رو یه دفعه میان در خونه سوار ماشین کنن ببرن توی یکی از پیشرفته ترین هتل‌های جهان، بگم بفرمایید آقا شما اینجا یه هفته مهمانید، به خدا قسم تا سه روز اونجا گیجیم ما. واو چه، اینو میشه دست بزنی؟ الان این دکمه قرمز رو بزنم چی میخوام واسم بیارن؟ اصلا دست به عصا، آقا متخصصی ها دکتری ها، ولی خدا وکیلی حداقلش یک روز اونجا شما دست پاچه هستید. چجوری برم بیرون؟ در رو چجوری ببندم؟ این حمومش چجوریه؟ شما یه بچه رو از یه مندم از یه خونه اتاق 50 متری 70 متری یه دفعه تو یک مکان 5000 متری با 50 تا کلاس با 800 تا دانش آموز با 30 تا معلم ول میکنید. مامان مواظب شلوارتم باش، ندویی ها بخوری زمین ها. من بارها تو مدرسه دیدم بچه میخوره زمین، مامانه بلندش کنه اینجوری کنه بیا پاره شد شلوارت، از کجا رو پوش بگیریم؟ از کجا مانتوتو عوض بکنیم؟ بابا تو به جهنم، این لباس اومده برای پاره شدن. خدا اول بچه تو اولا اشتباه میکنی، میره تو مرسه وای میسی نگاه میکنی لای جمعیت، بچه میگه یا حضرت عباس این همه پس این مامان برای چی اومده؟ دیگه نمیتونه خودش باشه ها. ببینید من میتونستم پسرم رو تو بهترین مدارس دولتی تو منطقه خودم ببرم، خودمم برم اونجا معلمش بشم، هرگز این کار نگم. چون پسر من، به ما همه آدم ها سه تا شخصیت داریم، به قول نمیدونم اسمش یادم رفت، میگه ما سه تا نقاب داریم، نقاب طلایی، نقاب نقره‌ای، نقاب برنز یا آهنی. ما نقاب طلاییمون همیشه تو خیابونه، الان من اینجا نشستم نقاب طلایی است. وای آقای برچی آدم خوبیه. بعد تو فامیلای و خانواده خودم که میرم نقاب نقره‌ای، زنم و پسرم نقاب آهنی برنزی منو میبینه، یه نقاب یواشکی هم دارم فقط خدا میداند و خودم. وقتی شما میری تو مدرسه بچه شما مجبور نقاب طلایی بذاره، مؤدب را بره. خواهش میکنم برید اون ور، فوش نمیده، درگیر نمیشه، یکی هولش میده نگاه میکنه، به شما نگاه میکنه، اصلا اجازه میگیره بزنم یا مزد هایی کنم برم. مامانه اگر مثلا اگریسیو باشه اینجوری از دور، بچه دیگه ولکن نیست، مگر اینکه نازم بودوی و اونا رو جدا بکنه. بذارید بچه خودش باشه، بذارید بچه خودش باشه. من حرف آخرم رو میزنم، اگر این بچه شماست 50% ژن خاندان مطهر خانواده خانومته، 50% هم ژن خاندان مطهر خودتونه، شما اگر شناسایی کردین که یک ژن معیوب مثلا داره روش میکنه، پرخاشگری، اختلال سلوک، مثلا رفتارهای ناهنجار، سریع با متخصص مدیریت بکنید. و حرف آخر آخر آخر، خواهش میکنم در کار معلم اول ابتدایی مستقیم دخالت نکنید. اگر واقعا در کار همکار بنده یا معلم متوجه ضعف و ناملایماتی شدید، سلسله مراتب رو رعایت بکنید. اول به معاون آموزشیش اون گروه مؤدبانه تذکر بدید و یادآوری کنید، بعد به مدیر، بعد اگر ترمیم نشد با مدیر و اون معلم یک جلسه سه نفره بذارید و خیلی هم مؤدبانه صحبت بکنید، چون اون معلم هم یک انسانه، در برابر 50 تا دانش آموز نشسته، اون معلم هم شاید ضعفایی داره، صحبت بکنید درست میشه. خواهش میکنم معلم بچه‌تونم بهش توهین تو خونه نکنید، چون بچه های اول ابتدایی سه تا خدا دارن: مامان خدای اول الهه عشق، بابا رب النوع استقامت، معلم تندیس الهه نور. یعنی وقتی شما میگی معلم، بی خود کد معلمت اینه میگه. اون زمانی که معلم بچه بود، من داشتم تو دانشگاه درس میخوندم، صبح میام درستش میکنم، بچه میگه وای پس این معلمم ایراد داره. خواهش من بگو باشه مامان، فردا میام صحبت میکنم. از صبر و حوصله شما سپاسگزارم. بازم مطالب ناقص موند، اگر عمری باقی ماشه در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اگر مطلبی هست من در خدمتتون هستم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد ختم جلسه رو بنده اعلام میکنم. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. البته ختم قسمت اول جلسه.
بله بله، ختم قسمت اول جلسه. بله. من در خدمت آقای بله. دکتر مرادی هستم، اگر مطلبی هست در خدمت
میکنم. قسمت دوم هم البته در حدود ما 10 دقیقه اینا میتونیم بعدم در خدمت سروران باشیم. خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد برجی که بسیار ما رو بهرمند کردن.
خواهش میکنم نظر لطفت
بیانات شیوای خودشون. من متاسفانه
خیلی تشکر میکنم از جناب استاد برجی.
خواهش میکنم.
من یه خاطره از این رقابت دارم بین پسرم یحیی و تو، یعنی تو مدرسه اتفاق بله، افتاد. بله. مقایسه ببخشید.
بله.
با هم تختیش که دوست صمیمی بودن، یعنی بله. به مرور دوست صمیمی شدن. بعد از یه خانواده ضعیف بودن اونها، پدرشون سرایدار یه ساختمون بود و مادرشون هم فکر میکنم کم سواد بودن و اینها. به قول شما بچه خیلی با استعدادی بود، ولی خب تو کلاس اول خب اولیا باید کمک کنن که بچه راه بیفته و اینا، این کمک رو نمیتونستن چون تازه یه بچه جدیدم خدا بهشون داده بود و به هر حال بچه محروم شده بود. این پسر تو کلاس هم که خب جمعیت بالای 30 نفر بود، معلم نمیرسید و عقب مونده بود. متاسفانه معلمشون میومد دفتر رو چک میکرد، حالا نه داد بزنه تو کلاس، ولی رو سر تخت اینا که رسیده بود گفته بود ببین یحیی رو مثلا از یحیی یاد بگیر، تو چرا اینطور نیستی؟ بعد یحیی، حالا من که در جریان اون کلاس نبودم، ولی خودش اومد تو خونه گفتش که ماما میشه ما به حامد کمک کنیم که یه خورده درسش پیشرفت کنه؟ گفتم آه. چطور مگه؟ گفت آخه خانممون وقتی به حامد میگه از یحیی یاد بگیر من خجالت میکشم.
بله.
که منو مثلا انگار این، یعنی این حسم وجود داره، حتما اینطور نیست که، یعنی از اون طرف که یه بچه تحقیر میشه بچه ها فطرتشون پاکه، خب اون طرفی هم که داره به عنوان برتر معرفی میشه بله. بازم با فطرت پاکش داره آسیب میبینه، یعنی
خیلی کار ظریف و سختیه. بله.
اینطور بشه، این یه مطلب بود. یه مطلب هم من احساس میکنم یه ذره صفر و صدی دیدن این مطالب چیز احساس میکنم یه خود آسیب میزنه، یعنی اینکه حالا مثلا اینجا من رفتارم بد شد یا این بچه الان این اختلال شخصیت رو داره یا این اتفاق افتاد، خب راه برای تعلیم
بله 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 نه 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 اصلا ما دید صفر و صدی نداریم اصلا. حالا یکی از دوستان عزیز به نام آقای اجازه بدید پوزش میخوام خانم، آقای پور محمدی عزیز فرمودن که قرآن به زرس قاطع بین خوبا و بعدا مقایسه میکنه. خب این نکته رو الان تو اون صفر و صدی هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید به قول آقای نظری، آقای بالوی فکر میکنم باشه، میگه مدیریت دوران بحران، یعنی تا به محض این که ما آسیبی زدیم تو مقایسه، توی به قول معروف رقابت، اونجا سریع ترمیمش بکنیم. ولی خب خانواده‌ها فکر میکنم برای ترمیم این باید شدت مقایسه رو ببرن بالا، شدت رقابت رو ببرن بالا. ما اصلا هیچ صفر و صدی نداریم، هیچ صفر و صدی نداریم، همه چیز خیر و نمور و اوسط هم، یا همه چیز بهترش کار اعتدال خوبه. هر جا هم که آسیب زدیم در ترمیمش باشیم. اون ترمیمه نشون دهنده اینه که آیا به موقع رو حساب کتاب بوده. بعض وقتا خود ترمیمه باعث جراحت بیشتری میشه. منظور من این بود که اگر آسیب زدیم با متخصص ترمیم کنیم و حساسیت هم روی اون ترمیم نداشته باشیم. یعنی بعضی خانواده ها متاسفانه تو ترمیم هم وسواس پیدا میکنن، از این متخصص به اون متخصص، از این متخصص اونجوری هم نه،
یا منتظر نتایج زود بازده هن.
احسن. ما تو تربیت، تربیت یک فراینده، تربیت یک فراینده، اصلا نباید منتظر زود بازده باشیم. بعضی از بچه ها به خاطر هوش بالای اجتماعی، هوش بالای یادگیری هایی که دارن، آیکیو ایکیوشون که بالاست، بازخوردشون یه مقدار بالاتره. بعضی از بچه ها منتظر زمانن، باید زمان بدیم. همون جوری که تو رشد بعضی از بچه ها یه مقدار زودتر به راه میفتن، زودتر به غذا میفتن، دندونشون زودتر در میاد، بعضی ها دیرتر. این هم تو مسائل روی روانی هست. قسمتی که جناب آقای ابوذر پور محمدی فرمودن، اون بحث قرآنی درسته، ما هیچ حرفی اون حوزه نداریم. منظور من توی رقابت، ببینید تو قرآن میگه آدمای بد این نشانه ها رو دارن، آدمای خوب این نشانه ها رو دارن. بچه من در روند رشد این خوبی ها و بدی ها رو خواهد فهمید، تا اینکه من بیام خودم به عنوان یک مربی صفر تا صدی بخوام بگم این کار تو خیلی بده، این کار تو خیلی خوبه. بعدم توی اون تنبیهی که، یا اون به قول معروف افتراقی که بین خوبا و بدا هست، ما اونجا باید با رفتارهای غیر مقایسه‌ای یا غیر مستقیم، چون ما میگیم با کودک سر و کار داریم، سپاسگزارم، ما میگیم با کودک سر و کار داریم، با آدم بزرگ سر کار نداریم که مستقیم تذکر رو بدیم. حتی به بزرگتر هم میگم تو جمع نباید مستقیم تذکر داد. منظور من از این خوبها یا بدها یا تذکر ندادن یا مقایسه نکردن یا رقابت نکردن تو بحث‌های آموزشیه. یعنی من نمیتونم الان بحث مقایسه نکردن نقاشی رو بیام با این آیه قرآنی که خدا میگه اصحاب الیمین و اصحاب الشمال مقایسه بکنم. این تو مراحل رشد بعدی صورت میگیره. من اگر این رقابت و این مقایسه رو درست انجام بدم، به بچه احساس گناه ندم، خب بچه من طبیعیه داره تو جامعه اسلامی، جامعه ایرانی، فرهنگ ایرانی رشد میکنه، خودش میفهمه چه کسایی آدمای بدی ان، چه کسی آدمای خوبی ان. منظور من تو رقابت و مقایسه صرفا مسائل آموزشی و تربیتیه، نه مسائل اخلاقی خاص.
یه جور هم در واقع قرآن میان شخصیت ها در واقع مقایسه میکنه، نه شخص ها.
بله بله، تو شخصیت هاست. بله، مثلا هارون رو مثال میزنه، نه خود اون قارون رو مثال میزنه، نه خود اون شخص، میگه این تیپ
شخصیت ها رو مقایسه میکنه، نه شخص ها رو. یعنی اسم نمیبره، اون مواردی هم که اسم برده حالت مقایسه اینا نبوده.
بله بله، میگه این شخصیت قارون این میشه، آدمایی که قارون صفت میشن این شخصیت ها رو پیدا خواهن، این سیستم رو داره.
به نظر میاد اونجایی هم که تازه فرضاً شخص مطرح، یعنی اسم برده میشه، چون در افق تاریخی داره نگاه میشه بهش، یعنی زمان الان حاضر نیست، خیلی موقعیت متفاوت، اونم برای مقایسه خودش، یعنی شخص معیاری بگیره خودشو بسنجه، نه اینکه ما بخوایم مدام این قیاس رو براش
انجام بدیم. خودش هم نه به این صورت که به فرعون بگیم مثلا موسی رو ببین مثلا چه دادم خوبیه، این شکلی که نه،
کلیت رو داره میگه. یه دوست عزیز اینجا سوال کردم به نام امیری، حالا من نمیدونم خانم مثلا یا آقا، سپاسگزارم از مطرح کردنشو. میفرماین که توی کلاس 20 نفره که از عقاید و تیپای شخصیتی مختلف هستن، متشکرم، مختلف هستن، یه معلم با اینا چه کار باید بکنه؟ یه استادی هست به نام آقای پروفسور پاینار که به نام پدر آموزش پرورش نوین کانادا الان هم در قید حیات هستن و دارن کار میکنن. ایشون میگه که معلم سر کلاس باید دید جزیره‌ای داشته باشه، یعنی 20 تا دانش آموز سر کلاس نشستن، 20 اکوسیستم، 20 جزیره مجزا هستن. این سوال اول دوست عزیزمون آقا یا خانم امیریه. حالا معلم اونجا باید چه کار بکنه؟ ببینید، معلم سر کلاسی که 20 تا تیپ شخصیتی مختلف نشسته، یه قوانین کلی تو کلاس داره، یه قوانینی هم هستش که اون قوانین صرفاً تفسیرش، تبیینش، شرحش و اجراش خاصتاً دست خود معلم در حوزه‌های عاطفی و روانی و اخلاقیه. مثلا دانش آموز بیشفعالی که سر کلاس دائماً حرف میزنه و مخل کلاس میشه، یه معلم میگه باید من چیکار بکنم؟ تجربه نشون میده که یکی از همکارای ما تا میرفت سر کلاس، اون دانش آموز میخواست خاطرات روزشو بگه. خانم ما دیروز اینجوری کردیم، خانم ما این کارو کردیم، میورد پای تخته میگفت خب بچه ها قبل از که کلاس شروع بشه علیرضا گزارش دیروز رو بگه، علیرضا توضیح بده. حالا علیرضا رو هی محدود میکرد، مثلا قبلا 2 دقیقه میگفت، باریکلا علیرضا 1 دقیقه بگو، مثلا کمش میکرد. علیرضا تخلیه هیجانی میشد. خب حالا من میرم اون ور طیف جلسه کلاس، یه دانش آموز هم داریم سکوت مطلق، یعنی از در و دیوار صدا در میدین دانش آموز صداش در نمیاد. معلم سر کلاس وقتی داره سوال میکنه، میخواد اون جزیره رو محرکش بکنه، یعنی احساس بده که تو هم زنده هستی، مثلا آسون ترین و کلمه ای ترین سوال رو مطرح کنه. مثلا بچه ها ما گفتیم دریاچه ارومیه شورترین دریاچه دنیاست، این دریاچه ارومیه از اسمش معلومه تو شهر ارومیه است. حسین دریاچه شور که من اسمشو بردم دریاچه مرد کدوم شهر بود؟ حالا اون بچه های بعضی بچه های حرف میزنن با دست باید اشاره کنه، میگه حسین، یو دو نفر میگن خانم ارومیه، بچه هم میگه دیگه بله بله درسته، حسین چی گفتن دوستان؟ صداش اینجوری در میاد، ارومیه. آباریکلا، برای حسین هم دست بزنید، حسین گفت ارومیه. یو مثلا معلم میاد یه سوال طولانی میپرسه، خب اون بچه که اصلا یک کلمه را نمیتونه بگه، معلوم اینجوری میمونه، عزت نفسش میاد پایین، اعتماد نفسش میاد پایین، کلمه بیاییم بالا. بعدم آقا یا خانم امیری بزرگوار دیگه مشخص نمیکنه تو اون کلاس چه اتفاقاتی داره میفته، دیگه مدیریت لحظه‌ای با شماست. ما یه کلیت از کلاس داریم، معلم میخواد ریاضی رو درس بده، اونو مدیریت کلی میکنی، اما چه اتفاقاتی، چه سوالاتی، چه مطلبی، چه تک کلامی، چه شیرین بازی یک دانش آموز میکنه که ما نمیدونیم، اونجا شما باید مدیریتش بکنید و بدونید که چه کار باید بکنید. سپاسگزارم ازتون، از لطف و محبت ما بقیه دوستانم سپاسگزارم که بازخورد خوب دادن، امیدوارم که همینطوری باشه که شما عزیزان فرمودید.
من تعداد رو ندارم،
تا 26 نفر حاضرین آنلاین.
اینجا من اینجا 14 نفر رو الان شد 19 نفر. آره، سپاسگزارم از حضور ارزشمند همه دوستان، همکاران و گرامیانی که در فضای مجازی حضور داشت. اگه سوالی هست بفرمایید.
ببخشید یکم دیر شده، تو جلسه قبلی شما فرمودین من سمینار بعدی هارت تایم رو میخوام بگم، خیلی اصطلاح مهمی.
خوب شدید.
حالا محتوایی که میگفتین فکر کنم بخشش هم
تقریبا اگر نمیدونم
خود اصطلاحش رو
چش الان میگم، اگر آقای مهندس حامدی و آقای دکتر مرادی عزیز اجازه بدن و زمان هست،
حدود 5 دقیقه
نهایت. ببینید هارد تایم یعنی زمان سخت، این زمان سخت برای بچه‌های خاصتا ابتدایی پایه اول بسیار حیاتیه. چطوره؟ خب اکثرا مدارس صبحم برای بچه‌ها دیگه، حالا بعد از اون یه مقدار فرق میکنه، مادر میخواد این بچه رو بیدار بکنه، اون ساعت ما میگیم هارد تایم، حالت خیلی بسیار سخت. مادر میتونه تو دو حوزه بچه رو بیدار کنه. یکی این که بلند شو رضا، وای ساعت 7 شد، دیر شد، بلند شو، اول روز هفته است، دوها اینجوری بری مدرسه که نمیشه که، تو گفتی دیدی دیشب بهت گفتم، حالا بچه خواب تو رخت خواب، مادر هی داره راه میره صبحونه آماده میکنه و این ساعتا رو میکنه، هر از گاهی که رد میشه یه لگد آروم هم میزنه، حسین بلند شو، حسین بلند شو، بعد یهو میبینه که بیدار نمیشه، اون میگه مامان باشه، دو دقیقه مامان ملافه رو میکشه بلندش، میگه بلند شو، منم بدبختم، کارمندم، منم باید برم سر کار، چه گناهی کردم هم پاشم صبحونت آماده کنم، الان سرویس میاد. ببین دائما داره استراب به بچه وارد میشه، ما داریم هارد تایم رو انجام میدیم، ما چه دلمون بخواد چه نخواد بچه ساعت 1:08 باید تو کلاس باشه دیگه، و اینم خواهد رفت، صبحونه رو میذاره بخور زود باشه نمیتونه. یه ساعت دیگه هم داریم که مادر میتونه هارد تایم رو مدیریت بکنه، دیرم شده، مامان میره بالا سر بچهش میشینه، مثلا حالا بعضی از بچه ها دوستان طولانی بشه هی هر روزش میکنن، مامان میگه جواب نمیده، اینو باید با زور بلندش کرد، مامان میره میگه عزیزم اول نوازش، چون خواب باید آغاز بشه، عزیزم دخترم پسر گلم مامان پاشو حاضر شو بخوایم بریم، هم من میخوام برم سر کار، هم تو میخوای بری مدرسه، برنامه‌ت هم که جمع کردی، یا تو پاشو صورت تو بشور، من کتابایی که باشه رو میز میذارم تو کیف آمادهش میکنم، یه صبحونه خوشمزه هم آماده کردم، بلنشو دورت بگردم عزیزم، بلنشو قربونت برم، بالاخره این باید بلند شه دیگه. ولی شما میتونید با الفاظ اینو بلند کنید که تا آخر روز این بچه تو سختی و استراب و ترس باشه، یا این بچه در آرامش باشه. من همیشه به مادران میگم، میگم ببینید تو پایه اول ابتدایی عجله نکنید، اصلا عجله نکنید، بیشتر کارتون با بازی و تفریح باشه، مشق. من همیشه میگم توی مهر، آبان، نهایت تو آذر بچه شما حروف رو تا اون اندازه فهمید، فهمید که دو تا لیوان داریم میذاریم اینجا، یه لیوان هم از علی قرض میگیریم میذاریم اینجا، الان چند تا لیوان داریم، فهمید منظور این، داریم جمع و درس میدیم ما، فهمید که سه تاس یعنی چهار عمل اصلی رو داره یاد میگیره، کفایته، بلش کنید. اگرم خطش هم رو فرم رو اندازه است کاری نشته باشید، مگر اینکه اینا رو نفهمه، نتونه چیزی رو بگه، شما اونجا دیگه با متخصص اختلالات یادگیری وارد بشید، کار به متخصص بسپارید. سپاسگزارم ازتون.
مطلب دیگه هم میتونم بگم؟
چون 5 دقیقه هنوز تمام نشده، 3 دقیقه وقت دارید.
بله 2 دقیقهش مونده. بله
ببخشید، حالا اون اصطلاح چون تو ذهنمون مونده بود می‌خواستم بپرسم. بعدم اینکه فرمودین چون بحث قرآنی پرسیدن و گفتین الان اینجا بحث آموزشیه، ما با روانشناسی طرفیم و با اون بحث علوم تربیتی و قرآن هم خب توصیه‌هاش مربوط به اخلاق و ایناست، می‌خواستم حالا اینو بگم که قرآن به هر حال یه تقسیم بندیایی داره، حالا همونجور که گفتن، مثلا گفتن بحث مقایسه و مطالبی داره که خب شاید مثلا در ظاهر آیات نگاه می‌کنیم خب اینا مربوط به مثلا آخرت بود، بله، وجوه یومئذ نائمه لسعیها راضیه، بله، فی جنت، بله، عالیه، خب اون دنیا مثلا یه عده در بهشت، بله، مثلا، بله، یعنی بهره مند بودن از چهرهشون پیداست، ولی از اون طرف اینها میبینیم مربوط به ذات انسان هست و داره میخوام بگم این تقسیم بندی های زیر ساختی هست که ما میتونیم اینها رو، یعنی میتونیم که قرآن برای این گفته که ما اینها رو در زندگی به کار بگیریم، و خب اگه از منظر موضوع نگاه بکنیم میتونیم هر اون چیزی که هست و لازم هست رو از اینها برداشت کنیم.
دقیقاً بله بله بله.
بله مثلا همینجا الان واقعا من این آیات به ذهنم میرسید. مثلا اینکه مثال میزدین دو تا خانواده رو، یکی اون بچه مثلا ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جهنم.
دقیقاً همینه اصلا.
بعد ما الان نعیم رو داریم به اون زندگی و اون مثلا شما مثالاتون خیلی چون ملموس بود. یه پدر مادر تحصیل کرده، زندگی عالی، همه امکانات میبینیم. در صورتی که یه نگاه دیگه‌ای بکنیم، ان الفجار لفی جهنم میبینیم. خب جهنم ویژگیش چیه؟ تو فشاره، بچه استرس داره، سختشه، داره آسیب میبینه.
حالا این
ولی توی خونه مثلا به قول شما میگفتیم 50 متری و یه پدر مادر
ببینید ما خیلی سوالتون کامل و جامع بود، متوجه شدم چون زمان کمه پوزش میخوام من وسط صحبتتون پریدم. ببینید بچه ما که این تحلیل شما رو نداره، که ما الان بزرگ هستیم این تحلیل رو داریم. همین قرآن هم میگه به بچه هاتون آموزش بدین در سه نوبت با اجازه وارد اتاق خواب شما بشن، در سه نوبت. یعنی کار تربیتی داره صورت میگیره دیگه. از اون ورم قرآن میاد میگه الرحمن علم القرآن، خدا میاد صفت عام رحمتش رو تو آموزش قرار میده. وگرنه میگفت الرحیم، رحیم صفت خاص محبت دیگه. خب وقتی من معلم، من مادر میگم خدا اول معلم عالم هستی، میگه الرحمن، من آموزشم رو با صفت عام، یعنی یک دانش آموز ADHD، یک دانش آموز کنداک، یک دانش آموز OCD، یک دانش آموز پرخاشگر، به قول اون دوستمون 30 تا دانش آموز مختلف نشسته، من باید با اون صفت عام رحمانیت خود آموزشم رو بدم. معلم اونجا دیگه نه حق ریز شدن به اینی که تو دانش آموز بی تربیتی هستید، یا مادر حق اینه که بگه داداش با ادب تو بی تربیتی رو نداره. یعنی اون تقسیم بندی رو بچه نمیفهمه اولا، دو اون تقسیم بندی مال ماست، و اون تقسیم بندی سومی که ما از قرآن داریم میاریم و قبولم داریم و حقم هست، اون دقیقا میره برای جهان بعدی. من الان بچه‌مو میخوام تو این جهان مادی تربیتش بکنم و خودشم میاد جلو.
در رد یا نقد صحبت شما نبود، دقیقاً منظورم همین بود، همین بحثای روش تربیت
دقیقاً داره اتفاق میفته
و اون تدابیر روانشناختی، حالا مثلا بگیم اون همون روش ها، همین
بله بله واقعا بله
بله چارچوب های تربیت
واقعا تو جهان روش ها واقعا
بله، همینا رو میشه از قرآن برداشت کرد. دقیقاً وقتی با دقیقاً. این منظر بریم سراغش،
حالا یه خانواده این قرآنی باشه
اونجا هنوز اسم روش نیست، این مجهیمه، این ور خب اسم مثلا اختلال فلان و اینها هم
خیلی هم عالی میشه خانواده سواد قرآنیش بالا باشه.
در تکمیل صحبت شما گفتم مثلا مثالتون گویاترین مثال،
سپاسگزارم ازتون. دقیقا خانواده که قرآنی هستن میتونن این موارد رو لینتر، ملموستر و الهیتر بکنن برای بچه هاشون.
بله. خیلی ممنون، بسیار عالی بود.
ممنونم، سوالتون خیلی جالب بود.
هم نوشتم که متاسفانه بعضی از اولیا، معلمین، مربیان و کادر مدرسه، مدرسه را در کنار خود نه بلکه در مقابل خود میبینه.
آخو اینجا حالا دوست عزیزمون که این سوال رو مطرح کردن، جالبه با گفتگو حل میشه. ببینید من الان در حال حاضر معاون آموزشی یک مدرسه ابتدایی در یک منطقه پرآسیب در حاشیه شهرستان های استان تهران هستم. نه اینکه بخوام بگم خیلی بدا، نه، میخوام بگم که مثلا جایی هستیم که اکثرا طبقات پایین جامعه هستن، قشر کارگر هستن، زحمت کش هستن، بند خدا گرفتارن، درگیرن، گرگیر زندگی روزمره هستن. اینجا با گفتگو خیلی کار حل شده. مثلا مادری اومده، آقای برجی شما زنگ تفریح، این واقعی یا واقعیه، آقای برجی شما زنگ تفریح در حین صف کردن بچه ها پسر منو زدید، یعنی گوششو گرفتید دوتا پس کرده نمیزدید که بابا درست وایستا دیگه صفو به هم نزن، چرا این کارو کردی؟ پسر من ناراحته. خب اینجا اومده به من گفته. ببین وقتی اگر نگه من عیب خودمو نمیبینم، خب یه کینه ای درست میشه، اون بچه از من میترسه، یه مثلث خشم درست میشه. این اولیا اومد به من گفت، من بچه رو صدا کردم، از دلش در آوردم، بغلش کردم، بوسیدم، گفتم مثلا حالا علی جان ببخشید، تو که دیدی چه از صف بود، بلنگو هم که نبود، 810 تا دانش آموزم بود، من مجبور شدم این اتفاق از دستم خارج شد، منو میبخشی علی جان؟ بغلش کردم، بوسیدم، به مادرم گفتم سپاسگزارم که اومدین گفتید، همون شد رفت. ما بعضی وقتا با زبان لعین مشکلات رو بگیم حل میشه. من چون دیدم این کار رو زیاد انجام دادم، توی 27 28 اردیبهشت که مدارستاش تمام میشد، به 23 تا کلاس های خودم رفتم، رسما معذرت خواهی کردم، بعدم گفتم کیا از دست من ناراحتن؟ 3 نفر دست بلند کردن. گفتم چرا؟ آقا شما تو حیات به ما یه حرف بد زدی. گفتم بیا اینجا. اومد پای سکو، بغلش کردم، بوسیدم، معذرت خواهی کردم. یکی دو نفر از بچه‌ها اینجا گفت آقا ما هم از دست شما ناراحت هستیم. گفتم شما بیای. زنگ تفریح دوم این تو کلاس تو حیات پیچیده بود که آقای برجی داره تو کلاس ها میچرخه داره معذرت خواهد. آقا زنگ تفریح دوم رفتم توی کلاس گفتم کیا دست من ناراحتن، یادم 30 نفر دست. آقا ما شما با اینو گفتی، آقا شما منو هول دادی، آقا شما من گفتی گم شو. من واقعا تک تکشون رو بغل کردم، بوسیدم، معذرت خواهی کردم. توی کلاس ششم یکی از بچه ها رو واقعا من بد تنبیه کرده بودم، بغل کردم، گریه کردم، دستش رو بوسیدم، بعد اون گریه کرد، بچه ها گریه کرد، یک جو عاطفی خوب. خب من عملا به بچه ها ثابت کردم بابا منم آدمم، منم گرفتارم، منم ضعف دارم، منم ترواره‌های بسیار بسیار بد دوران کودکی الان تو شخصیت من اثر کرده. نگاه نکنید من 3 تا مدرک دارم، 4 تا مدرک دارم، معلمم، سخنرانم، فلان. بابا منم آدمم، منم خطا دارم، منم خطا دارم. این میشه با اون لین بودن کار داشته. حالا بعضی جا بعضی وقتا درست نمیشه دیگه، مثلا معلم سخته، مدیر سخته، اولیا سختن، کار به جای باریک میکشه. امیدوارم اینطور نشه. اینجا هم سپاسگزارم، سوال خیلی خوبی بود. آقا یا خانم فامیلتون فرامرز، یا آقای فرامرز، آقا فرامرز عزیز، ممنونم این نکته رو گفتی و من اینجا یه خودافشاگری انجام دادم که خیلی خوب بود برای من. سپاسگزارم ازتون.
بله خیلی ممنونیم از همه سروران گرامی حاضر و آنلاین، مخصوصا جناب استاد مصطفی برجی که ما رو بسیار بهره‌مند ساختن. همینجا 178مین سمینار علمی کانون زبان قرآن رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزارم.